عن ابي عبد الله قال رسول الله
قال سألت ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق به اسناده عن ابن ابی نجم،
حدیث در گذر زمان.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام به شما شنوندگان ارجمند، با نخستین برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان در خدمت شما همراهیتان را ارج می نهیم و امیدواریم بتوانیم مطالبی مفید تقدیمتان کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
مطالعه در پیشینه علوم نشان می دهد که دانشها به یک بار شکل نگرفته اند، بلکه در گذر زمان و در پرتو علل و عوامل گوناگون به فرهنگ و معارف بشری پیوستند. بسا اوقات رویارویی با یک پرسش یا برخورد با یک مشکل زمین ساز پیدایش دانشی گشته است، بدین صورت که تلاش برای پاسخگویی به یک پرسش یا حل یک مشکل مسئله ای را شکل داده و از ترکیب چندین مسئله دانشی سامان یافته است. در مرحله پس از پیدایش نیز پژوهش، ژرفکاوی، تعلیم و تعلم به رشد و بالندگی دانشها یاری می رساند. از این رو تعریف علوم نیز تکامل تدریجی دارد که از تعریف‌های بدوی غیر منقح آغاز می‌شود و به تعاریف دقیق و حد و رسمدار منطقی می‌رسد. این سرنوشت همه دانش هاست و در نتیجه علوم اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نیست، بلکه به آسانی می‌توان در تمام آنها این قاعده و روند را نشان داد.
سبحان الله
یکی از علوم اسلامی که این برنامه بدان اختصاص دارد دانش حدیث است. بررسی پیدایش این علم و سیر دگرگونی های آن موضوع این مجموعه برنامه است. بیگمان حدیث به معنای گسترده فعل، قول و تقریر معصوم علیه السلام جایگاهی بس مهم در دین شناسی، علوم اسلامی و فرهنگ مسلمین داشته و دارد. با این مقدمه از شما دعوت می‌کنیم به سخنان استاد گرانمایه حجت الاسلام و المسلمین محمد علی مهدوی راد توجه فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و موفق و معین. سلام عرض میکنم به محضر شنوندگان ارجمند رادیو معارف. در سلسله برنامه‌هایی که در محضر شما عزیزان و بزرگواران سخن خواهیم گفت، بنابراین هست که حدیث و یا به تعبیری دقیق تر سنت رو در گذرگاه زمان بررسی کنیم. یعنی به این نکته بپردازیم که بر حدیث که به واقع چنان که عرض خواهیم کرد حکایتگر و گزارشگر سنت هست، در گذرگاه زمان چه گذشته است. یعنی این مجموعه‌ای که سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومان علیهم السلام رو بر ما گزارش کرده اند و در پیشدید ما قرار داده اند از آغاز چگونه بوده، چسان شکل گرفته، کتابت شده و نشر یافته و امروز به دست ما رسیده است. هوشمندی و هوشیاری برادران عزیز در رادیو معارف باید آفرین گفت که این برنامه رو طراحی کردن. حقیقتا مسئله بسیار بسیار مهم است. ما در کنار قرآن کریم سنت رو داریم. پیغمبر اکرم سلام الله علیه فرمودن که خداوند سبحان به من دو چیز عنایت کرده است، اوتیت الکتاب و مثله معه، قرآن رو برای هدایت مردم به من داده اند و در کنار قرآن چیزی همسنگ و همسان او را که سنت است. بعد در ضمن بحث عرض خواهیم کرد که در ادامه این جمله فرمودن که الا آگاه باشید که فردایی نچندان دور، یوشکو فردایی نچندان دور، کسی که بر اریکه قدرت تکیه کرده است خواهد گفت که قرآن بس است و برای هدایت بسنده است و به جز آن نیندیشید، که ماجراهایی به وجود آورد. این رو بعد بحث خواهیم کرد. اکنون لازم است که ابتدا جایگاه سنت رو ما روشن کنیم. خب در تعاریف و در بحث‌های مذهبی گفته می شود سنت یعنی کلام معصوم، سنت یعنی فعل معصوم یعنی اون چرا که انجام می دهد، و تقریر معصوم یعنی اون چرا که در محضر معصوم انجام می دهند و معصوم سکوت می کند و با سکوتش عملا اون کار رو امضا می کند که ما اصطلاحاً به او تقریر میگوییم. خب این که عرض کردم معصوم، برای این است که ما سنت پیامبر رو، یعنی شیعیان اثناعشری، ما سنت پیامبر را حجت میدانیم و سنت معصومان رو، 12 امام و حضرت فاطمه سلام الله علیها را، به دلایلی که داریم حجت میدانیم. اهل سنت وقتی از سنت سخن میگویند سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست و سنت صحابه با بحث ها و گفتگوهایی که درباره آن هست، که در ضمن بحث شاید به اون هم بپردازیم.
معرفی محدثان شیعه، سیر تدوین حدیث در تاریخ تشیع، معرفی کتب روایی و حدیثی، حدیث در گذر زمان، تهیه شده در گروه علوم قرآن و حدیث رادیو معارف.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
حدیث که عنوان گفتگوی ما و بحث و برنامه ما هست، حدیث در گذر زمان، حدیث حکایتگر این سنته، یعنی حدیث برای ما گزارش می کند این سنت رو، قول رسول الله رو و معصوم رو، چه فعل آن بزرگواران را و چه تقریر آن بزرگواران را، و به همین جهت ما میگوییم که حدیث به اقسامی تقسیم میشود. ما حدیث صحیح داریم، حدیث ضعیف داریم، حدیث متواتر داریم، حدیث مستفیض داریم، اما سنت رو این تقسیمات رو نمی کنیم. حتی ما حدیث مجعول داریم و حدیث صحیح داریم، یعنی سخنی که برساخته شده و به معصوم نسبت داده شده، ولی هیچ وقت نمیگوییم که سنت مثلا دروغ داریم و سنت غیر دروغ داریم، بخاطر اینکه اونی که سنت هست که درسته، اون که به ما میرسد و ما آن را گزارش میکنیم عنوان حدیثه. حدیث بنابراین گزارشگر سنته. خب از این جهت که گزارشگر سنته برای ما اهمیت داره، الان میخواییم اندکی درباره این سخن بگوییم که حدیث به لحاظ این که گزارشگر سنته اهمیت داره و سنت به لحاظ این که عدل قرآن است اهمیت دارد. خب عرض کردیم پیغمبر اکرم فرمودن اوتیت الکتاب و مثله معه، قرآن را خداوند برای هدایت انسان برای من داده است و همسنگ قرآن را همراه قرآن. قاعدتا همسنگ قرآن همراه قرآن سنت معصوم و سنت پیغمبر هست. یعنی همون اندازه که کتاب الله برای ما اهمیت دارد و ما در سلوک اجتماعی و فردی خود باید به قرآن مراجعه کنیم و از قرآن بهره برداری کنیم و سرمشق زندگی ما مواضع ما قرآن باشد، به همون گونه باید به سنت هم مراجعه کنیم و سنت معصوم رو سرمشق قرار بدیم و در پیش دیده خود بگذاریم. بحث حدیث در گذر زمان از اینجا اهمیت پیدا می کند. یعنی به واقع ما وقتی پدیده‌ای به نام حدیث که حکایتگر سنت است رو در گذرگاه زمان بحث می‌کنیم، برای این که به یک حقیقتی به نام سنت برسیم که اون رو باید بهش عمل کنیم. یعنی در واقع در این بحث تاریخی ما یه پدیده عادی رو در گذرگاه زمان بحث نمی‌کنیم. این بحث بسیار بسیار برای ما اهمیت دارد، چون ما سند مسلمانی، مستند مسلمانی، تکیه‌گاه مؤمنانه و پایگاه ایمانیمون رو داریم ازش بحث میکنیم، مثل که از قرآن بحث میکنیم. الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله، الله یا تکیه کنیم و تأکید کنیم بر این نکته. در قرآن کریم آیه بسیار لطیفی وجود دارد، خطاب به اهل کتاب، یا اهل الکتاب، لستم على شیء حتی تقیمو. اهل کتاب، یهودیان، مسیحیان، شما کاری نیستید، هویتی ندارید، شأنی ندارید، شخصیتی ندارید، مگر اینکه تورات و انجیل را اقامه کنید، تقیمو، اقامه کنید، و اون چه که بر پیامبر از خداوند سبحان نازل شده است. پس معلوم می شود که حضرت عیسی و حضرت موسی تورات داشتند و انجیل برای هدایت مردم، و ورای این تورات و انجیل چیزهایی که بر حضرت موسی نازل شده بود، بر حضرت عیسی نازل شده بود، اما قالب کتاب را نداشت. انجیل و تورات برای خودشون یه خصوصیت خاصی داشتن. چرا این آیه رو با اینکه برای اهل کتاب هست قرائت کردم؟ یه روایت کوچکی حضرت صادق علیه السلام دارد در این روایت که در کافی هست با سند بسیار قابل قبولی، فرمودن که تمام قرآن به گونه ای نازل شده است که انگار شما میگویید دیوار، به تو میگویم در بشنو، یا در میگویم دیوار بشنو، عروس میگویم دختر بشنو، به دختر میگویم عروس بشنو. قرآن نازل شده است ایاکه اعنی و اسمع یا جاره. این همین مسئله عربی است، فارسیش همین است که من خدمت شما قرائت کردم. این از جایگاه مهم سنت دارد سخن میگوید. این برنامه رو در اینجا بحث رو می‌بندیم تا در برنامه دیگر ما با شما عزیزان و شنوندگان بزرگوار سخن بگوییم در جایگاه و اهمیت سنت. حدیث در گذر زمان آن را گزارش کرده است تا انشاءالله به سیر تاریخی بحث هم در برنامه‌های بعدی برسیم به توفیق خداوند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری. چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری.
چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری. ریشه ها تو خاکم ما، ریشه ها تو خاکم ما، شاخه ها تو آسمون، تا به خورشید میرسه، تا به خورشید میرسه. گیل و تباری که داری، چشم جاری میشه با باد بهاری که داری.
رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند فرزندانتان را بر سه خصلت تربیت کنید: دوستی پیامبرتان، دوستی اهل بیتش و دوستی قرآن. ینابیع المودّة، صفحه 271.
همراهان گرامی، با برنامه حدیث در گذر زمان در خدمت شما هستیم. آنچه پس از قرآن در اختیار مسلمانان قرار داشت حدیث بود. مشکلاتی که حدیث در زمینه سند و متن بدان برخورد و نیز ماهیت دانش بشری بسترساز پیدایش علوم حدیث شد. برخی از دانشوران پیدایش علوم حدیث را پیامد عوامل طبیعی و وضعی دانستند. مراد آنان از علل طبیعی ماهیت معرفت و دانش بشری و مقصودشان از علل وضعی همان جعل و وضع و اختلاف و تعارض اخبار بود. برای نشان دادن آنچه بر حدیث و دانش‌های حدیثی گذشته است، میتوان مراحل چهارگانه ای ترسیم کرد. مرحله اول تدوین روش‌های حدیثی، مرحله دوم فراگیر شدن دانش‌ها، مرحله سوم حد و رسم علوم حدیث و مرحله چهارم نقد و بررسی آنها. عزیزان شنونده، در ادامه برنامه حدیث در گذر زمان توجه شما را به بخش میراث مکتوب جلب می‌کنیم که در این بخش استاد غلامعلی، یکی از کارشناسان علوم حدیث، به معرفی منابع علوم حدیث می‌پردازند.
میراث مکتوب.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرهنگ غنی شیعه برگرفته از آموزه‌هایی هست که اهل بیت علیهم السلام برای ما ترسیم کردند. این آموزه‌ها توسط بسیاری از شاگردان اهل بیت، محدثان و راویان بزرگ و سخت کوش تدوین شده. بسیاری از نویسندگان حدیثی ما سعی کردند تا احادیث ائمه اطهار رو گردآوری کنند تا بدین وسیله فرهنگ شیعه رو از نسلی به نسل دیگر منتقل سازند. ما امروزه بسیاری از کتاب‌های حدیثی رو می‌بینیم که زیبنده کتابخانه‌های بزرگ جهان اسلام هست. این کتاب‌های حدیثی هر کدام به نوعی بخشی از فرهنگ ما رو، اعم از متون روایی که ویژه احادیث اخلاقی هست یا فقهی هست یا دیگر موضوعات، گردآوری کرده و برای ما ترسیم کرده. اهل بیت علیهم السلام هم همواره شیعیان رو به نگارش حدیث و علوم آل محمد صلوات الله علیه ترغیب می‌کردن. اونها خودشون تأکید داشتن که قید العلم بالکتابه، علم رو با نوشتن در بند بیارید. و پیرو به این فرمایشات اهل بیت، خیلی از شاگردان اونها هم سعی کردن تا متونی رو که از اهل بیت میشنیدن تدوین کنن. آیا خود اهل بیت هم کتاب‌های حدیثی داشتند یا نه؟ سؤالی هست که همواره در گذر تاریخ حدیث شیعه ذهن‌ها رو به خودش مشغول داشته. بی تردید اهل بیت علیهم السلام در متونی که به عنوان نامه یا رساله تدوین کردند، مطالب حدیثی رو و اون فرمایشات خودشون رو به شاگردان خودشون منتقل کردند. این مسلمه. اما اینکه حالا اونها واقعا قصد داشتن کتابی تدوین بکنند یا نه، بحث دیگری هستش. بعضی از علمای شیعه در عصر حاضر اومدن کاری کردن، تحقیقهایی رو انجام دادن تا ببینن که آیا اهل بیت علیهم السلام کتابهایی رو تدوین کردند یا نه. چندین نفر از دانشمندان ما اومدن آثار مکتوب ائمه رو اسامیش رو گردآوری کردن. این که مکتوبات حدیثی ائمه از هر امام چند کتاب تدوین شده یا نه، حداقل چند نفر از بزرگان اومدن این کار رو سامان دادن. یکی از اونها مرحوم علامه سید محسن امین هست در مقدمه اعیان و شیعه. دیگری جناب استاد محمد رضا حسینی جلالی هست در کتاب تدوین و سنت الشریفه. و همچنین نویسندگان مقدمه المعجم المفهرس لالفاظ بهار الانوار از جمله کسانی هستند که اومدن اسامی کتاب‌ها و نسخه‌هایی که در کتب ما مشهوره که ائمه نوشتن رو گردآوری کنند. در دفتر نهم و دفتر دهم کتاب میراث حدیث شیعه هم جناب آقای مهریزی مجموعه از این اسامی کتاب‌ها رو گردآوری کردند که بالغ بر 130 عنوان کتاب و رساله شده که از هر امام چند کتاب و اثر باقی مونده. این مجموعه مطالبی هست که در مورد اسامی کتاب‌هایی هست که نسبت داده شده به ائمه اطهار. البته بعضی از این متونی که از ائمه اطهار تدوین شده به دست ما رسیده، مثل کتاب رساله حقوق امام سجاد یا صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام، و همچنین برخی از اینها که بیشترش باشه به دست ما نرسیده. این مطلب رو من به عنوان مقدمه عرض کردم که پس بدانیم که از بعضی از ائمه متون حدیثی که مکتوب خود اونها بوده به دست ما رسیده، که مشهورترین اونها صحیفه سجادیه و رساله حقوق از امام سجاد علیه السلام هست.
شنوندگان عزیز، به یاری خداوند در برنامه آینده بحث درباره مراحل تطورات حدیث و دانش‌های حدیثی را پی خواهیم گرفت. از همراهیتان با این برنامه سپاسگزاریم و برایتان از درگاه حق تعالی سلامت و سعادت و روزگاری سرشار از امید و توفیق آرزومندیم. خدا نگهدار.
باز آمدم از پیش آن یار آمدم، باز آمدم از پیش آن یار آمدم. در من نگر، در من نگر، نیز هزاران سال شد تا من به گفتار آمدم، چندین هزاران سال شد تا من به گفتار آمدم. من مرغ لاهوتی بودم، دیدی که ناسوتی شدم. من مرغ لاهوتی بودم، دیدی که ناسوتی شدم. دامش ندیدم ناگهان، در وی گرفتار آمدم. باز آمدم باز آمدم، از پیش آن یار آمدم. در من نگر، در من نگر، بهر تو برخواهم.